خبر.
اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده. محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن گفت از 25 دی ماه سال جاری طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن به صورت توأم در دستور کار شعب بانک قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه بانک مسکن در بازه زمانی سال روز تأسیس بانک و دهه مبارک فجر افزود، بانک مسکن با هدف کمک به خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده را از 25 دی ماه تا 22 بهمن ماه در دستور کار قرار داده است. مدیر عامل بانک مسکن در پایان گفت سقف این تسهیلات برای زوجین در مراکز استانها معادل 200 میلیون تومان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت خواهد بود که در این شهرها معادل 160 میلیون تومانه. برای سایر شهرها معادل 120 میلیون تومانه که متقاضیان این تسهیلات در بازه زمانی ذکر شده میتونن تا 50% مبلغ تسهیلات تا سقف مشخص را از محل تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به موضوع FATF پیوستن و پذیرش دو لایحه باقی مانده دولت در تصویب اون در مجلس می‌پردازیم. لایحه‌ای که مجلس اونها رو تصویب کرد اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ورود به این حوزه به این نتیجه رسید که پیوستن به لایحه CFT و پالرمو به صلاح نظام جمهوری اسلامی نیست. اخیراً درخواستی رو دولت از مقام معظم رهبری ارائه دادن مبنی بر بررسی دوباره این دو لایحه و قرار بر این هست که مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره به این عرصه ورود کنه و اون رو بررسی بکنه، گرچه این بررسی در قامت کارشناسی در مجمع تشخیص در حال انجام هست اما فضاسازی رسانه‌ای در این مورد هم البته کم صورت نگرفته. در برنامه امروز میخوایم این موضوع رو به بحث و چالش بگذاریم. در برنامه امروز چالش جناب آقای سعید داغینه، کارشناس متعلق به حوزه تحریم، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و جناب آقای دکتر وحید شقاقی شهری، استاد محترم دانشگاه و اقتصاددان، و آقای سید کمال سید علی، معاون محترم ارضی اسبق بانک مرکزی هم تلفنی به ما خواهند پیوست. آقای داغینه، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم آقای داغینه. موافقان پیوستن به FATF معتقدند که کنوانسیون هایی نظیر FATF کنوانسیون هایی هستند که میشه به او پیوست، در این حال ضوابط اون رو هم اجرا نکرد، مثل خیلی از کشورهایی که پیوستند و اجرا نمی کنن. بحث حمایت از تروریسم، تأمین مالی تروریسم، کسایی که الان عضو این گروه اقدام هستند عضویت دارن اما بیشترین حمایت رو هم از تروریسم می کنن، یا قاچاق مواد مخدر یا موضوعاتی از این دست نظیر پولشویی. اما وقتی می‌بینیم وزارت خزانه داری آمریکا پشت این قضیه است و اصرار داره برای اینکه ایران بایستی به این گروه اقدام به پیونده، یه مقدار برای ما محل سوال هست. نکته‌ای که شاید یکی از علت‌های مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین باشه که اصرار وزارت خزانه داری آمریکا که در واقع میشه گفت وزارت جنگ آمریکاست در اونجا علیه ما، بر این قضیه مقدار ما رو حساس کرده به این موضوع. کنوانسیونی است که میتوان به اون پیوست و میتوان از اون جدا شد، یا نه فکر می‌کنید چیزی فراتر از این هاست؟
در بعضی سازوکارهای بین الدولی و بین المللی یک رفتار خاصی با ما داره صورت میگیره.
بله.
مثلا در بحث همکاری ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هیچ کشوری نیست که به اندازه ما همکاری داشته باشه با آژانس در بحث نظارت ها. و در بحث همکاری با FATF هم میبینیم که ما وضعیت خاصی داریم و این سازمان داره رفتار خاصی رو با ما انجام میده.
بله.
با وجود این که ما از 41 بند 39 بند رو انجام دادیم، اما این باعث نشده که وضعیت ما در FATF در اون لیست های اقدام مقابله‌ای بهتر بشه و این نشون میده که رفتار سیاسی داره با ما افکتیه. خب چرا این رفتار سیاسی با ما داره؟ به خاطر این که در واقع یک قدرتی یعنی آمریکا داره از این نهاد استفاده میکنه. و خب چرا، به چه منظور داره استفاده میکنه؟ به خاطر این که افکتیف پازل مهمی هستش در سیاست راهبرد تحریمای آمریکا. ببینید، آمریکا برای اینکه بتونه روش‌های دور زدن تحریم ما رو کشف کنه، لازم هستش که بدونه مبدأ این تراکنش‌ها کجاست، ذینفعان مختلف این شبکه‌هایی که تحریم‌ها رو دور می‌زنن کیا، چه کسانی هستن و چه کسانی نقش دارن. به خاطر همین نیاز هستش که نسبت به مبدأ این تراکنش‌ها که اقتصاد ایران باشه، شفافیت صورت بگیره. و کار FATF هم همینجاست دقیقاً، که بیاد یک سری توصیه ها رو به ما بکنه که بر طبق اون توصیه ها ما بیایم اطلاعات بانکی رو طبق یک فرمت خاصی جمع‌آوری کنیم، تولید کنیم و متعهد بشیم که به لحاظ قانونی ما این اطلاعات رو در اختیار دیگر واحدهای اطلاعات مالی کشورها قرار میدیم. در واقع خواسته FATF از ما اینه. به خاطر همینم هم این بحث FATF خیلی مهم شده و این مقامات آمریکا هستن که خیلی شفاف بارها از ما خواستن که این لوایح رو تصویب کنیم و این برای همون هدفه. و در اعلامیه ها و بیانیه های رسمی خودشون گفتن که FATF رو برای چی میخوان. به عنوان مثال، آخرین بیانیه که در رابطه اصلاحات جدید FATF در بحث تامین مالی اشاع منتشر شده، وزارت خزانه داری آمریکا گفته که ایران و کره شمالی یه سری شبکه ها و شرکت های پوششی رو ایجاد میکنن برای دور زدن تحریما. این استانداردها باعث میشه که بانک ها و مؤسسات مالی جهان حواسشون نسبت به این اقدامات دور زدن بیشتر بشه و بتونن اقدامات بیشتری رو در جهت جلوگیری از این دور زدن ها داشته باشن. و اینکه آیا ما میتونیم شرط حق تحفظ قرار بدیم و بتونیم به راحتی خارج بشیم و اینها، به نظر من این درست نیستش. اون چی که FATF در توصیه هاش در واقع میخواد در چارچوب همکاری با FATF این هستش که ما اینها رو کامل اجرا کنیم. کامل اجرا کردنم یعنی اینکه شما نمیتونید حق تحفظ قائل شید و بگید که خب من این بخش رو اجرا نمیکنم. اون از شما قبول نمیکنه. این که در واقع دوستان میگن کره شمالی و ایران فقط موندن که تصویب نکردن، اتفاقا کره شمالی هم کنوانسیون پالرمو و هم CFD رو تصویب کرده.
بله.
اما این منجر نشده به این که در واقع از این لیست خارج بشه، یعنی از لیست اقدام مقابله FATF. چرا؟ چون FATF میگه که من میخوام شما کامل اینو اجرا کنید. یعنی چی کامل اجرا کنید؟ یعنی این که شما باید تعهد قانونی بدین که اون واحد اطلاعات مالی شما اولا استقلال داره برای این که بخواد با بقیه کار کنه، و دوم این که این اطلاعاتی که من میگم و شما تولید کنید و در اختیار بقیه کشورها قرار بدید. در واقع ماجرا این هستش.
بسیار خب. آقای دکتر علی دینی ترکمان اقتصاددان هم به ما پیوستن. آقای دکتر دینی خدمتون سلام عرض میکنم.
بنده خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون و هر کجای ایران زمین که تشریف دارن عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، به عنوان یک اقتصاددان، پذیرش و پیوستن FATF ضربه‌ای به موضوع خنثی‌سازی تحریم یا دور زدن تحریم وارد میکنه یا خیر؟
FATF را باید در یک متن کلی‌تر و اساسی‌تر قرار داد و در اون چارچوب به موضوع نگاه کرد و تحلیل کرد و پیامدهای حالا پیوستن یا نپیوستنش را ارزیابی نمود. اون متن کلی‌تر چیه؟ این هست که یک نظام اقتصاد جهانی وجود داره. این نظام اقتصاد جهانی از زوایایی هم قطعا قابل نقده، از جمله این که منطبق بر اصل برابری یا مساواتگرایی نیست. همینطور این نظام درش اعمال سلطه در جاهای ناموجه هم وجود داره. اینا واقعیت های نظام اقتصاد جهانیه، اما این واقعیت ها به هر حال پیش روی ما هست.
بله.
واقعیت دوم اینه که هیچ کشوری نمیتونه به تنهایی با این نظام یا با این نظم سرشاخ بشه و بتونه تغییرش بده.
بله.
و اساسا شاید امکان ناپذیرم باشه، یعنی قدرت هژمونیک واقعیت مسلم دنیای پیش روی ماست. به هر حال یه قدرت هایی وجود دارن که نظم رو برقرار میکنن، اقتبال نظمی هم که برقرار میکنن نفعی هم میبرن. این که امریکا میاد در دنیا برای نقش جاندار رو بازی میکنه، خب خیلی کشورها مایلن. حتی شما رقیب نوظهور جهانی چین هم در واقع وارد یک چنین بدبستانی میشه. این در واقع اون متن خیلی کلی تره. نکته سوم اینه که خب اقتصادی مثل اقتصاد ما ایران درها در چارچوب همین نظام اقتصاد جهانی به عنوان یک بازیگر داره بازی میکنه، یعنی بخشی از نفت و گاز دنیا رو داره تامین میکنه. یعنی این امکان وجود نداره که دور کشور دیواری چیده بشه، به صلاح دیواری زده بشه و با دنیا چیه بگید خب نمیخوایم هیچ ارتباطی داشته باشی. وقتی که به اجبار، حالا به هر دلیلی، به دلیل تاریخی، به دلیل نفتی که وجود داره، به دلیل منافعی که هست، همین حالا واکسن به هر حال باید بیاد و غیره و غیره، این تعاملات وجود داره. خب قواعد رو نمیشه شما بکلن بخوای رد بکنی. اینجا هستش که چالش و مشکل پیش میاد. یکی از اون قواعد، همه قواعد موسوم به گروه ویژه مالی بر علیه تروریسمه، یا همین بعد افکیه.
بله.
که خب این یه نهادی است که در سال 1989 توسط گروه هفت کشور، اون موقع جی هفت الان جی بیست شده، تأسیس شده. الان از هلوهوش تقریبا 190 تا کشور یا 190 خورده کشوری که وجود داره، 188 کشور عضو این نهاد هستن. خب این نهاد هم حالا ممکنه یک ابزاری باشه در جاهایی برای اعمال فشار، ولی مأموریتی که براش تعریف شده این هست که از پولشویی جلوگیری بکنه. این هستش که پولهایی که رد و بدل میشه شفافتر قابلیت رصد شدن رو داشته باشن، تا گروه های تروریستی که در گوشه و کنار دنیا وجود دارن دسترسی به این کانال های مالی نداشته باشن. خب وقتی 188 تا کشور عضو یک چنین نهادی هست، حالا اگر هر کشوری، چه ایران باشه چه یک کشوری دیگه باشه، نخواد عضو این معاهده یا کنوانسیون بشه، خب اولین تعبیری که ازش میشه در سطح جهانی این هستش که حتما این کشور یا این کشور خاص زینف نیست. در چی؟ در شفاف سازی رد و بدل ها، تراکنش های مالی و در پیشگیری از تامین مالی گروه های تروریستی. پس این اولین علامت و سیگنالی هستش که ارسال میشه به دنیا.
بله.
و از اون و خب تصمیم گرفته میشه. تصمیم گرفته میشه به چی؟ به این که خب با این کشور باید اقدام متقابل انجام داد، که البته در مورد ایران فکر کنم چون هی به تعلیق افتاده، تمدید شده 4 ماه 5 ماه یک بار، وارد مرحله اقدام متقابل نشده. اقدام متقابلش احتمالاً سختگیری های مالی خیلی خیلی بیشتر میتونه باشه. و خب اگه وارد اون فاز بشه، طبیعی است که اون نیمچه مجراهایی که وجود داره تو همین شرایط برای اینکه اقتصاد یه حرکتی داشته باشه، اونها هم میتونه مسدود بشه. خب سازمان ملل هم ممکنه که یک اتفاقاتی بیفته، تصمیماتی درش رخ بده که یک کشوری خوشش نیاد. اما اگر یک کشوری میخواد که در سطح جهانی مورد شناسایی قرار بگیره به عنوان یک کشور، چاره نداره جز این که عضو سازمان ملل بشه. ولی اگر مسیرهای تعامل کلن قرار بشه بسته بشه، اون وقت خب چوبش را مردم باید بخورن.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای دینی، آقای داغینه، آقای دکتر دینی ترکمان معتقدن که پیوستن به این کنوانسیون جهان مثل پیوستن به سازمان ملله، در واقع در دنیا شناخته میشی، حقوق و تکالیفی برای تو وضع خواهد شد و تو میتونی بر مبنای اون استفاده بکنی از اون چی که سایر کشورها هم دارن استفاده میکنن. تقریبا نگاهشون نگاه سیاسی است به این موضوع آقای دکتر دینی. اگر از منظری که آقای دینی به این قضیه نگاه کردن، تو شرایط فعلی تحریم آیا صلاح هست ما به FATF بپیوندیم یا خیرشون باورشون این است که باید این اتفاق بیفته؟
ما باید واقعیت‌های میدانی رو باید ببینیم. واقعیت میدانی این هستش که ما تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی قرار داریم که به دنبال این هستش که بفهمه چجوری تحریم‌ها رو دور میزنیم و بتونه راهای دور زدن تحریممون رو مسدود کنه، که در واقع یک فشاری بیاد به مردم ما و مردم ما اذیت بشن، مثل تجربه‌ای که عراق دهه 90 داشت. ما با این واقعیت مواجه هستیم و در شرایطی که ما با این واقعیت مواجه هستیم، ما که نمیتونیم بیایم راهای دور زدن تحریممون افشا کنیم که به جهانیان بگیم ما بازیگر خوبی هستیم، کشور نایسی هستیم، قواعد پولشویی رو رعایت میکنیم، خیلی وجهه خوبی داریم. آیا این واقعا درسته؟ آیا این واقعا منطقیه که ما در واقع مردممون رو در معرض فشارهای آمریکا قرار بدیم؟ که بله، خب ما خیلی بچه خوبی هستیم، از قواعدی که آمریکا گذاشته تبعیت میکنیم و هستیم تو این پازل. بعد من خدمتتون عرض کنم اینو که این ادبیات توسعه‌ای سه دهه است که داره تکرار میشه، یعنی سه دهه است که در واقع به بهانه‌های مختلف گفته میشه که خب اگر ما بخواهیم توسعه پیدا بکنیم لازم هستش که قواعد نظم جهانی و نظم اقتصاد بین‌الملل رو باید بپذیریم و اگر نپذیریم که نمیتونیم توسعه پیدا بکنیم. اما ما واقعیت‌های مواجه هستیم که دیگه این ایده رو ساپورت نمی کنه، حمایت نمی کنه. مثلا ما الان چین رو داریم که به عنوان اقتصاد دوم دنیا که طبق ترندها ظرف 20 سال دیگه 10 سال دیگه اقتصاد اول دنیا میشه، یک قدرت تکنولوژیکه، یک قدرت اقتصادی هستش و داره اون نظم رو داره تغییر میده. ما نظم لیبرالی نئولیبرالی آمریکا داره به چالش کشیده میشه توسط در واقع کشورهایی مثل چین و روسیه و ایران. FATF بهانه شده برای مطرح کردن این قضیه که FATF خب یه بخش از این پازل نظم آمریکاست که ما بیایم این نظم رو بپذیریم. خب اگر خوب بود پذیرفتن این نظم، چرا نزدیکترین متحدین آمریکا میگن که ما باید استقلال داشته باشیم؟ میگن ما استقلال تکنولوژیک داشته باشیم از آمریکا، استقلال داشته باشیم تو زمینه سیاست، تو زمینه در واقع بحث مالی.
الان کدومشون نپیوستن از متحدین آمریکا؟
بله،
الان کدومشون نپیوستن؟
همشون پیوستن.
خب
اما
این ادعا از کجا برمیخیزه؟
نه، منظور این که در واقع خب اونها هم تو بحث در واقع پولشویی، اونها اومدن پارسال یک لیست مستقل پولشویی دادن که آمریکا اعتراض کرد، گفت FATF لیست مرجع، چرا شما رفتین لیست منتشر کردید؟ اروپا قبول نداره FATF رو و به دنبال این هستن که یک نهاد موازی پولشویی ایجاد کنن. خب اگر اینها خوب بود، خب چرا متحدین اروپایی دارن یک ساز دیگه ای میزنن؟ هر کشوری بر اساس اون موقعیت اقتصادی، قدرت اقتصادی و در واقع منافع ملی که داره تصمیم میگیره، این که در واقع چه کار کنه با کنوانسیون ها و چه کار نکنه. این که خیلی از کشور اومدن پذیرفتن پس ما هم باید بپذیریم، این که استدلال درستی نیستش، که این که منطقی به نظر نمیرسه. خب ما منافع ملی خودمونو داریم، موقعیت خودمونو داریم، ما الان باید به لحاظ اقتصادی باید سعی کنیم قوی شیم از درون. قدرت اقتصادی از درون میجوشه، از اینکه ما بیاین در واقع به یک نهاد بپیوندیم و توصیه‌ای نهاد خارجی رو ایجاد کنیم که گشایش بشود، این به نظر منطقی نمیرسه.
خیلی متشکرم. در کنار به آقای سعید داغینه، کارشناس محترم حوزه تحریم، همینطور آقای دکتر علی دینی ترکمان، اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه، آقای دکتر کامران ندری، کارشناس محترم حوزه پول و بانک هم به ما پیوستند. آقای دکتر ندری، خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما عرض سلام دارم. در خدمت.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر ندری، به عنوان یک کارشناس بانکی بفرمایید، آیا تو شرایط تحریمی که اقسام تحریم‌ها بر ما اعمال داره میشه، شاید شدیدترین نوع تحریم‌ها در طول سال‌های گذشته هم هست، آیا پیوستن به FATF معنا داره یا خیر؟ کسانی که موافق با پیوستن به FATF هستن میگن تو شرایط تحریم حتی ما اگر به FATF هم بپیوندیم قاعدتا تحریم ها برداشته نخواهد شد، اما بهانه ای به دست دشمن نخواهیم داد، بهانه به دست آمریکایی ها نخواهیم داد و دست کم میتونیم برخی کانال های مالی که الان داریم تو اون حوزه باشون کار میکنیم، این کانال ها هم بسته خواهد شد و الان میبینیم که ما روزی بیش از 1 میلیون بشکه نفت هم فروختیم. قاعدتا تو همین شرایطی است که به FATF نپیوستیم، تحریم هم هستیم، در این حال تونستیم تحریم رو هم دور بزنیم. اگر نگاه حالا یا سیاسی یا فنی به این قضیه بکنیم، صلاح ما پیوستن به FATF و تصویب دو لایحه باقی مانده از این گروه اقدام مالی است یا نه به نظر شما؟
به نظر من که صلاح در پیوستن به FATF که خب
یعنی پذیرش قواعد، بله، الزامات این کنوانسیون جهانی، بله،
بعد صلاح در این که اونو بپذیریم. به خاطر این اولا خدمتتون عرض بکنم که کانال ها و راه های مالی که هیچ وقت بسته نمیشه، فقط شما اگر از اون کانال های رسمی که همون شبکه بانک بین الملل استفاده نخواهید بکنید، هزینه هاتون افزایش پیدا میکنه. مثلا فرض کنید اگه شما 10 تا بشکه نفت صادر میکنید، مجبورید 5 تاشو بدید برای هزینه نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش اون نفت. بله. و همین خاطر هیچ وقت راه ها به طور کامل بسته نخواهد شد، فقط اگر شما نتونید از اون کانال های رسمی که میتونن با کمترین هزینه ممکن برای شما نقل و انتقالات مالی رو انجام بدن، هزینه هاتون افزایش پیدا میکنه و خب برای کشوری مثل ما که درآمد سرانه شو در نظر بگیرید، درآمد سرانه خیلی قابل ملاحظه ای نیست، بخشی از این درآمد رو بخوایم بی جهت صرف نقل و انتقالات مالی بکنیم با اهداف سیاسی برای رسیدن به بعضی از اهداف سیاسی، به نظر من اصلا معقول و منطقی نیست. البته خب باز بستگی داره این که ما چقدر در اداره کشورمون بخوایم بر اساس منافع اقتصادی تصمیم گیری بکنیم، چقدر بخوایم سایر در واقع ملاحظات غیر اقتصادی رو در نظر بگیریم.
حالا دکتر، اگر ما بپیوندیم به این کنوانسیون جهانی و کانال‌های مالی که از اون محل داریم تحریم رو دور میزنیم، به وسیله شفافیت شفاف بشه و ما امکان دور زدن دوباره تحریم رو از دست بدیم، آیا با صلاح است بپیوندیم؟
فکر نمی‌کنم. ببینید، ما اون کانال‌هایی که داریم تحریم رو دور میزنیم به الزامات FATF رو هم رعایت بکنیم، چون کانال‌ها کانال‌های غیر رسمی هستند. متوجه این چی دارم میگم؟ اگر کانال‌های در واقع خیلی مشهود و مستقیمی که بشه به راحتی شناساییشون کرد نیست، کما اینکه الان خیلی از کشورهای دنیا هستند که دارن برخی از قوانین و مقررات بین المللی رو دور میزنن. با ما هم اصلا در واقع زمین تا آسمون متفاوت هم. ما از اون سازمان هایی که داریم حمایت میکنیم، خیلی از کشورها اون سازمان ها رو اصلا به عنوان سازمان های تروریستی نمیشناسن. آمریکا رو بذاریم کنار، FATF دقت بکنید، FATF بر اساس مقررات داخلی کشور که شما رو ملزم نمیکنه که اطلاعاتتون رو بدین.
بله.
کشور آمریکا یه سری قوانین و مقرراتی گذاشته که خیلی از کشورهای دنیا هم با اون موافق نیستن. بعضی از گروهایی رو که آمریکا در لیست سازمانهای حالا تروریستی خودش قرار داده، خیلی از کشورها اون سازمانها رو سازمانهای تروریستی نمیشناسن به هیچ وجه. و FATF هم شما رو ملزم نمیکنه که بر اساس در واقع تعریفی که امریکا داره از تروریسم و سازمان های تروریستی عمل میکنه در واقع رفتار بکنی. لذا اگر دقت بکنید عمده اون سازمان‌های تروریستی که مشمول اون مقررات FATF میشن سازمان‌هایی هستن که در سازمان ملل متحد و با اجماع جهانی به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده باشن. به همین خاطر من بعید میدونم، خیلی بعید میدونم، البته تو این زمینه من از جزئیات خیلی جزئیات حقوقی کار خیلی اطلاعی ندارم، ولی واقعیت رو شما نگاه بکنید میبینید که خیلی از کشورها هستن که دارن حمایت میکنن از سازمانهایی که تو لیست سازمانهای تروریستی سازمان ملل هستن و در عین حال الزامات FATF هم پذیرفتن. این الزامات FATF فکر نمیکنم بیشتر از اینی که ما الان مشکل داریم برای اون مسئله ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ندیری. آقای دکتر دینی، توضیحات آقای دکتر ندیری رو شنیدید، نظرتون در این باره بفرمایید آقای دکتر دینی.
همونطوری که در فضای خود ایران با استفاده از تکنولوژی پیشرفته اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای مختلف این امکان وجود داره که به هر حال خیلی چیزا رصد بشه، در مقیاس جهانی هم یک چنین چیزی وجود داره. بنابراین این که گفته میشه که خب حالا ما وضوع FATF اگر بشیم محدودیت ها بیشتر میشه یا نمیشیم، این فرصت ها در اختیارمون هست، من فکر میکنم که حرف چندان معناداری نیست و واقعیت تجربه خودمون هم نشون میده که طی این سالهای اخیر آثار خیلی خیلی جدی گذاشته. یعنی شما در نظر بگیرید که نرخ رشد اقتصادی در دهه 90 صفر شده و داره میره به سمت منفی شدن مثل دهه 60 دهه جنگ. به هر حال اینطور که نمیشه که یک اقتصاد را به خوبی مدیریت کرد در قالب فشارهای تورمی خیلی شدید. اشاره مثلا کردند به مهمان دیگر برنامه‌تون به مسئله به کشوری مثل چین که خب داره رقیب میشه و درسته، ولی چین در چارچوب قواعد کلی نظام اقتصاد جهانی تبدیل به چین شده. چین یک زمانی شعار میداد که امریکا ببر کاغذی بیش نیست در زمان ما او، اما بعد به خصوص از زمان دونشیوپین به هر حال نوع نگاهش به نظام اقتصاد جهانی رو تغییر داد. پشت مسئله FATF هم واقعیت همینه که نوع سیاست فرضی خارجی و منطقه ایران قرار داره. باید دید که آیا با ادامه سیاست های پیشین این امکان وجود داره که اقتصاد رو به خوبی اداره کرد یا نه. اگه قراره که از مجراهای رسمی انجام بشه که خب چه FATF باشه چه نباشه شناسایی میشه رصد میشه، اگه قرار باشه نمیدونم خارج از شبکه‌های بانکی که در واقع تو چارچوب نظام بانکی رسمی قرار ندارن انجام بشه که تقریبا همون حالت جابجایی پول با چمدون را پیدا میکنه، خب این طبعا هزینه‌های معاملاتی بالا و سنگینی را بر اقتصاد وارد میکنه.
خب آقای دکتر وقتی ما تحریم باشیم اگه بخوایم از اون مسیر رسمی این تبادل مالی رو انجام بدیم عضو FATF هم باشیم که نمیتونیم انجام بدیم.
خب ببینید این هم یک نکته مهمی است و در واقع بحث تحریم ها و بحث FATF یک جوری به هم گره خورده.
بله.
این هم نکته درستیه. چالش بر سر در واقع مال نظم قابل نقضی که وجود داره بخواید به اصطلاح با این شاخ به شاخ بشی با قواعدی که این نظم تعریف میکنه، حالا هر کشوری، نمیگم ایران، چه ایران باشه چه هر کشوری دیگری، طبیعی است که هزینه‌هاش رو باید بپذیره. خب برای این سیاست‌گذارا اشکال نداره، سیاست‌گذارا در چارچوب تحلیل دو تا چهار تا هیچ اشکال نداره، میتونن بگن که، یا یه تحلیلگر میتونن بگن که ما این مسیر رو می‌خوایم بریم، ما نمی‌خوایم که این قواعد رو بپذیریم برای اینکه این قواعد این ویژگی‌ها رو داره. خب اشکال نداره، اما رفتن در اون مسیر و نپذیرفتن اون قواعد با این که بخواهن یک اقتصاد پویا داشته باشن، یک اقتصادی داشته باشن که نرخ رشد اقتصادی بالایی داشته باشه، تورم رو بیاره مثلا مثل دنیا روی 3-4%، بیکاری رو بیاره روی 4-5%، این دوتا با هم چیه؟ نمیخونن.
بله بسیار خوب آقای داغینی، توضیحات آقای دینی رو شنیدید، همینطور آقای ندری. هر دو بزرگوار میفرمایند که علارغمی که خوبه آدم هزینه فایده بکنه اینها رو، اما هزینه پیوستن به FATF کمتر از فایدهش نیست. اگر بپیوندیم فایده بیشتری هم میتونه برای ما داشته باشه. ما تحریم نفتیم و از مسیرهای رسمی نفتمون رو نمیفروشیم. چه